الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله با دوستان هستیم بعد از هر قرائت هر جزء از قرآن کریم ان شاء الله سعیمون اینه که یک بهره ای از معانی و اون چیزهایی که در قرآن هست داشته باشیم و ان شاء الله در خدمت قرآن خواهیم بود. بحثی که اون چیزی که به نظر من رسید و شاید یک مقداری هم متأثر از سن و سال منه که از همه شما کوچکترم، اینه که ما قرآن رو نمیتونیم با هیچ کتاب دیگه این مقایسه کنیم. نه کتاب تاریخه بگیم که تاریخ گذشتگان رو گفته، خود قرآن همین رو نهی کرده. این کاری که گفتن که قرآن کتاب تاریخ گذشتگانه و اساطیر اولینه و این حرفا درست نیست، قرآن خودش هم نهی میکنه. نمیشه گفت کتاب بگیم کتاب اخلاقی صرف هست، چون یک سری احکامی داره که ما رو ملزم میکنه به انجامش. کتابای اخلاقی اگه دیده باشید، همونطور که دیدید حتما دیدید، کتابای اخلاقی میگن آقا اینطور کنید بهتره، اینطور کنید مناسب تره، اینجور کنید اثرش اینطوره. اما در قرآن ما یک سری احکام محکم و چیزهای غیر قابل دست برداشتن داریم، چیزهای محکمی که هیچ به هیچ عنوان شما نمیتونید ازش تخلف کنید. خدا وعده عذاب داد. نمیشم بگیم فقط کتاب قانون صرفه، چون اخلاقیاتی در قرآن هست که اینها رو ما رو بهش سفارش میکنه، اما ما رو آزاد گذاشته در رعایت اونها، در انجام اونها یا انجام ندادن اونها. قرآن مجموعه ای از همه این هاست و در زندگی ما همه اینها رو هم ما نیاز داریم. ما نیاز داریم یک محدوده آزادی در زندگیمون داشته باشیم که اون موقعی که بالاخره احساس میکنیم نیاز به اخلاق، نیاز به معنویت بیشتری داریم، اون موقع ها رو بالاخره رعایت کنیم. دستورات قرآن رو، دستوراتی که از ائمه ما رسیده، مستحبات رو. و امیرالمومنین علی علیه السلام هم می‌فرمایند که قلب گاهی وقتا اقبال داره، گاهی وقتا ادبار داره. اقبال یعنی رو کردن، ادبار یعنی پشت کردن. قلب همه ماها اینطوریه. گاهی احساس می‌کنیم، خودمونم پیش خودمون احساس می‌کنیم، می‌بینیم میل به نماز و قرآن و معنویت و مسجد و گاهی وقتا هم اصلا حوصله چیزی رو نداریم، حوصله این که حالا بشینیم پای سخنرانی، بشینیم یک جزء قرآنی بخونیم، یک دعای کاملی شرکت کنیم. این برای همه افراد هست، کم و زیاد داره، اصلاحش هم میشه کرد. یعنی بعضیا قلبشون همیشه مدبره، یعنی همیشه از این مجالس فرار میکنه. این طبیعی نیست، این قلب قلب مریض. قلب همه حتی اینجوری نیستش. حتی البته ائمه شأنشون و رتبهشون بسیار بالاتر از این است که ما بخوایم درک کنیم، اما بالاخره حتی در ائمه هم روایت داره که حتی قلب ما هم یکسان نیست. گاهی وقتا میل بیشتری داریم، گاهی وقتا میل کمتره. اونها البته از خدا و از یاد خدا غافل نمیشن، این درسته، اما این یاد درجاتی داره. خلاصه این بحث‌های قرآنی همون جور که بگم عرض می‌کنم، کل زندگی ما احتیاج داریم به چیزهای مختلف، بحث‌های تاریخی، به بحث‌های اخلاقی. گاهی وقتا نیاز داریم یک کسی حکم کنه بین ما. ما تو زندگیامون گاهی وقتا نیاز داریم آقا دعوا شده، بحثی جدلیه، این میگه حق با منه، اون با هم میگه حق با منه. اینجا احتیاج به یک دستور اخلاقی صرف نیست. شما نمی‌تونی بگی آقا حالا با هم صلح کنید، میگه نه بابا حقمو می‌خوام، حاضر نیست از حق خودش دست برداره. اینجا احتیاج به احکام داره. یکی از چیزایی که تو قرآن زیاد هست و خلاصه ماها باید بهش توجه داشته باشیم و برای هممون درس آموزه، بحث داستانهای قرآنه. اون چیزی هم که عرض کردم دیگه، حالا هر کسی به متناسب خودش از قرآن برداشت میکنه. منم حالا چون از همه شما بچه ترم، خلاصه سراغ داستانهای قرآن رفتم. البته داستان‌های قرآن هم هر کسی به اندازه فهم خودش می‌فهمه. بالاخره من یک فهمی، شما فهم و درایت خودتون یک فهمی از این داستان ها دارید. اما اکثر جزهای قرآن، یا شاید بشه گفت همه جزهای قرآن، یک داستانهایی رو بیان میکنه. داستان ها هم دو دستن، یا داستان های آدم های خوبن، یا داستان های آدم های بدن. همیشه داستان داستان خوب ها نیست، داستان بدی ها هم هست. از فرعون هم در قرآن یاد میشه. و خب طبیعیه دیگه، این دیگه اینا چیزایی نیست که قابل گفتن باشه. خودمون رو باید نزدیک کنیم به اونهایی که به خیر و خوشی ازشون یاد میشه، اونهایی که بدی میشه اونم باید دور بشه. اما یه خورده باید دقیق تر نگاه کنیم ببینیم چه خصوصیاتی بوده. به عنوان مثال، اولین داستان در اولین جزء قرآن کریم داستان کیه؟ حالا که جزءشو خوندید ببینیم چقدر توجه کردید. جان نه، گاو بنی اسرائیل، ما هنوز به داستانش نرسیدیم. بله، در قرآن، در سوره دوم قرآن، در سوره بقره هست. اما اولین داستانی که از قرآن ما دیدیم، این نشون دهنده اینه که ما قرآن رو، بقول بنده خدایی میگفت، ما قرآن رو قلائت میکنیم. جسارتا خودم رو عرض میکنم، اگه چیز نیست، آره، اگر سرات خدمت آقایون نمی کنم، اما خودم عرض میکنم. بله، شما چون احتمالا تصور ندارید، آره تصور نداشتید که من چی میخوام بپرسم، رو سوال من دقت نکردید. ولی احسنت، اولین داستانی که در قرآن ذکر میشه داستان اولین انسان. اولین انسانی که خلق شد و خدا، خب دیگه بقیه داستان خیلی مشهور و همه تون الحمدلله اهل منبر و اهل مسجد و همه تون میدونید. اما چند نکته ظریف رو من میخوام از این داستان بیان کنم که خب شاید مورد توجه باشه و مهمم هست. یکی این که دقت کنید در داستان اول، در داستان از آدم، آدم ابتدا خلقتش بسیار عزیزه. دیدید در چه؟ خدا میگه من میخوام آدم خلق کنم، فرشته ها میگن کسی رو میخوای خلق کنی که خونریزی کنه. خدا میگه در مورد آدم چیزهایی میدونم که شما نمیدونید. و بعدش هم اولین، به عنوان اولین هدیه به انسان، میاد علوم و اسماء رو به آدم میده، چیزی که حتی فرشته ها لیاقتشو نداشتن که بهشون بده. چون اگر کسی لایق امری باشه، خدا یقینا اون رو بهش عطا میکنه. فرشته ها لایق این که دریافت کنن اسماء رو از خدا نبودن، و آدم اولین کسی بود که خدا اکرامش کرد و عزیز داشتش به این که اسماء رو یادش بده. اما همین آدم عزیز وقتی در بهشت قرار گرفت، بهش گفتن از این میوه حق نداری بخور. البته بهش میگن اون بهشت همیشگی نبود و بحثایی که زیاد شنیدید دیگه، من سراغ اونها نمیخوام برم، سراغ داستان نمیخوام برم، سراغ درسی که از این داستان میشه گرفت اینه. آدم به محض اینکه از این میوه خورد چه شد؟ لباسش ریخت، از بهش بیرونش کردن، اون عزت و عظمتش رو در دیدگاه الهی هم از دست داد. برای ماها خیلی مهمه که دقت کنیم در همین جزء یک. یک مثال دیگه اینطوری داریم ما، بنی اسرائیل میگه یا ایها الذین، میگه وذکر، اجازه بدید عذر میخوام از رو خود قرآن بخونم که روزای ماه رمضان آدم دقتش زیاد میشه که یه وقت خلاصه قرآن و حدیث و اینا رو اشتباه نخونه. میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم و ایای فرحبون. میگه بنی اسرائیل دقت داشته باشید، من نعمت هامو بر شما نازل میکردم. یک جای دیگه میگه و یا بنی اسرائیل از کرون انی فضلتکم علی العالمین، تو همین جزئه. بنی اسرائیل یادتون باشه من شما رو از همه بزرگتر قرار دادم، شما شدید عزیز خدا، این قوم شدن قوم برگزیده خدا. تا اونجا که خدا به اینها نعمتهاشو مستقیما عنایت میکرد، یعنی به گونه ای که شما ها گاهی وقتا نعمت رو با وسیله دریافت میکنیم، گاهی وقتا نعمت ها به صورت مستقیم میاد، از بهشت برای اینها نازل میشد غذا. اینا تا این حد عزیز شده بود. اما همین بنی اسرائیل رو، همین بنی اسرائیل رو دقت کنید، وقتی که عصیان میکنه دیگه به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که بخت و نصر رو خلاصه خدا بر اینها مسلط میکنه، از اینها میکشه، 70,000 از اینها رو در یک روز میکشه. در مورد ما هم دقیقا همین، در مورد حضرت آدم، آدمی که عزیز شده بود به گرفتن اسماء الهی، به سکونت در بهشت، اما همین آدم وقت عصیان کرد خوار و ذلیل شد، هبوط کرد، زمین فرستاده شد. ماها گاهی وقتا خیال میکنیم خب الان دیگه عزیزم پیش خدا. این که ماها گاهی وقتا با یک عمل نیکی که انجام میدیم دیگه خلاصه منتظر جبرائیل و اسرافیلیم که خب تشریف بیارن اینجا دست بوسیم. خیلی از ماها به محض اینکه حالا خدایی نکرده یک شبی بیدار بشیم و نصف شبی و خوابمونم نیاد و احیانا به وقت خیلی هوام سرد نباشه و اینجا که البته هوا سرد نمیشه ولی خب آب خیلی سرد نباشه و ما هم حالی داشته باشیم و پاشیم یه وضوعی بگیریم، نصف شب نماز شب رو بخونیم، دیگه امشب نماز شب خوندیم، منتظر جبرائیلیم، جبرائیل کجاست؟ خیلی به ما وعده نداده، وعده داده نشده به یک شب که عزیز شدی. آقا به نعمتی که خدا به تو داده، توفیقی که خدا به تو داده، خیلی وقتها ما به نعمتها خیال میکنیم عزیز شدیم. نعمت گاهی وقتا عزیز شدن نیست، ولی حتی اگر نشانه عزت و عزیز شدن و عزیز بودن نزد خدا رو داشته باشه، این نعمتها همیشگی نیست. ما هر آن در حال امتحان دادنیم و به چیزهای مختلف امتحان میشیم. گاهی وقتا به فقره، گاهی وقتا به ثروته، گاهی وقتا به زن خوبش، به شوهر خوبه، گاهی وقتا به زن و شوهر ناسازگار و اذیت کنه. اینها همه امتحانه. اگه ثروت به کسی داده میشه اینجور نیستش که خب خوش به حالش دیگه، ثروت دارد و خدمت خودش و خدا روزیش رو الحمدلله زیاد قرار داده و خیالش راحت باشه. هر آن خیالمون نباید راحت باشه، همیشه باید احساس کنیم در معرض امتحانی، احساس کنیم الان اگر نعمت آمد امتحان من، وظیفه دارم. ما هیچ وقت از وظیفه خالی نمیشیم. ما همیشه انسانها همیشه موظفیم، همیشه در گروه اعمالمون هستیم. اینجا حضرت آدم امتحان شد، امتحان شد به اون شجره و رفوزه شد. توی همین داستان آدم یک رفوزه دیگه هم داریم. شیطان حضرت امام صادق فرمودن 60,000 سال خدا رو عبادت کرد که نمیدانم از دنیا، که نمیدانیم از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت، و در بین فرشتگان اونقدر عزیز بود، اونقدر مقامش بالا بود، براش منبر میگذاشتن، این فرشته ها رو نصیحت میکرد، این برای فرشته ها منبر میرفت. این داستان شیطان خلاصه خیلی داستانه چه، ما گاهی وقتا باید بشینیم داستان شیطان بگیم و بخونیم و درس بگیریم. حالا ما که منبر نرفتیم الان، خلاصه شما نمیتونید خیلی با ما تیکه اندازید، ولی اگر کسی منبر هم رفت فراموش نکنه بالای منبری ممکنه شیطان بشه، ممکنه شیطان بشود. عبدالجبار، اسم شیطان عبدالجبار بود دیگه، عبدالجبار میتونه ابلیس بشه. از بالای منبر چنان زمینش بزنن که از آسمان چهارم سقوط میکنه بر روی زمین. هر لحظه ما رو امتحان میکنه. اگر توجه داشتیم آقا هر لحظه این امتحانه، امتحانم وقتی به پایان میرسه که میگن چی؟ به عزت و شرف لا اله الا الله، اون دیگه زنگ آخر امتحانه. امتحان که تموم شد اون موقع نتایج رو بعد ببینیم. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، باید ببینیم چه کار میکنیم تا آخرش. حالا توی همین داستان ادامه بخوایم بدیم، شیطان چه کار کرد؟ شیطان هم امتحان شد، شیطان هم اشتباه کرد، شیطان هم زمین خورد، آدم هم زمین خورد، آدم هم تو امتحانش زمین خورد. آدم شد صفی الله، شیطان شد شیطان رجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا چی شد؟ یعنی چه فرقی بود؟ هر دو زمین خوردن، هر دو اسیان کردن. البته اسیان حضرت آدم میدونید ترک اولا بود و اسیان نبود و اسیان به معنای گناه نبود و بقیه ماجراها که شنیدید. میگن اون به حضرت آدم گفتن اگر از این درخت بخوری میفرستیمت زمین، جزات اینه، گناه نبود. اما بالاخره آدم کاری کرد که از اون مقام و منزلتی که در بهشت داشت سقوط کرد. این آدم، حضرت آدم پدر همه ما، سقوط کرد، شیطان هم سقوط کرد. فرق آدم با شیطان چی شد که شیطان هنوز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حضرت آدم آیا السلام علیک یا آدم صفی الله، در بسیاری از دعاها ما سلام میدیم به حضرت آدم. حضرت آدم تو همین جا نگاه کنیم، حضرت آدم میفرماید بعد از این که از اون شجره خورد و اسیان کرد، میگه چی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حضرت آدم به محض این که فهمید اشتباه کرده، گفت خدایا اشتباه کردم، خدایا اشتباه کردم، خدایا اگر تو رحم نکنی من از زیانکارانم دیگه، کار من به صلاح نمیرسه، زیانکار میشم. اما شیطان چی گفت؟ شیطان توی آیه قرآن تو سوره صاد اگه اشتباه نکنم میگه رب به ما اغویتنی، خدایا تو گمراهم کردی، من که کاری نبودم، من که شیطان، من که آدم خوب بودم، خدایا تو داری منو گمراه میکنی. ماها خیلی وقتها، خودم رو عرض میکنم، برای اسیانهامون، برای گناهامون اینطوری برخورد میکنیم با خدا، خدایا چون تو به من ندادی من به مال حرام گرفتار شدم، خدایا چون تو به من فلان نعمت رو ندادی من به فلان گناه دچار شدم. همچین چیزی نیست. بسیاری باید آدم ببینه در کنار خودش، شما در هر زمینه ای از امتحانات و ابتلاعات بخواید، نمیگم از پیامبران و از صالحین و از کسانی که در قرآن، دوروبرمون رو نگاه کنیم بسیار مثال داریم، کسانی که صد برابر مشکل من و شما رو دارن، هم خدا رو شاکرن، هم به معصیت هایی که ما خدای نکرده خودم رو میگم دوچارش هستم، دوچار نیستم. روز قیامت برای هر توجیهی که ما بیاریم یک مثال نشون ما خواهند داد، نشون ما خواهند داد که حضرت ایوب صبر کرد، با حتی تا جایی پیش رفت که مردم از شهر بیرونش کردن، از آبروش حتی در خطر قرار گرفت، با این حال ایوب صبر کرد، مالش، جانش، فرزندش. حالا میگم که حضرت ایوب در دوروبر خود ماها خیلی هستن. نکته ای که هست، حضرت رسول میفرمایند که همه آدمیان خطاکارن. اول از همه آب پاکی رو دست هممون میرزن حضرت. همه آدمیان خطاکارن. تمام شد. حضرت فرمود بهترین خطاکاران توبه کنندگانان، اونهایی هم که توبه میکنن. همه ما بالاخره یک جاهایی تو زندگی همون کم و کاستی هایی داشتیم، همه جا یک جایی در وظیفه مون کوتاه آمدیم، یک اشتباهی رو مرتکب شدیم. مهم این نیستش کسی اشتباه نکنه، همه ما بالاخره اشتباه خواهیم کرد، مهمش اینه که توبه کنه آدم، برگرده. در نکنه توبه هم که میگیم، حالا توبه ماها اینو بیارم قشنگ یه مقداری، حالا ماه رمضان هست و بحث الان همه تو فضای معنوی و رابطه انسان با خدا و الحمدلله همه تو این فضا، من یه خورده این فضا چه عوض کنم، یه مقداری دقت کنید، ما علاوه بر رابطه اون با خدا یه سری توبه های زمینی داریم، توبه های زمینیمون گاهی وقتا خیلی سنگینتر و بزرگتر و خلاصه فراموش شده تر از توبه های آسمونیمون هست. چقدر ما مشکلات داریم که اشتباهات کردیم، حالا بعدا هم فهمیدیم و راضی نیستیم با زنمون، با بچه‌مون، با رفیقمون، با گیر که تو خیابون برخورد کردیم. حتی ما توبه های زمینیمون رو خیلی فراموش میکنیم. نیاز داریم ما گاهی وقتا توبه های زمینیمون رو تجدید کنیم. حالا حلالیت طلبیدن های اول ماه رمضان و شب قدر رو اینها خوبه، کلیه، بالاخره آدم گاهی وقتا چیزایی به گردنش میاد اصلا توجه نداره این حلالیت طلبیدن ها برای اون، ولی گاهی وقتا اشتباهاتی که عمدن مرتکب شدیم. یکی از علما بهش گفته بودن که آقا شما جوان بودید با این همه اخلاق اینا شوخی هم می‌کردیم، میگفتش آره این کاغذ لوله می‌کردیم تو کلاس می‌زدیم تو سر جلویمون، بعد برمیگشت نگاه می‌کرد گفتیم ببخشید از عم بود. گاهی وقتا برگردیم بزنیم به زن و بچه‌مون بگیم ببخشید از عم بود، اشتباه کردم. از هر دو طرف ما این طرف نشستیم همه آقایون رو می‌بینیم، از اون برم خلاصه دقت کنم. صدا میاد، سر صدا میاد، خورده معلوم میشه که تواسا نیست. هر دو طرف، یعنی ما با زن و بچه، زن و بچه با ما، با دیگران، با همسایه، با استاد، با چه میدونم کارفرما، یه وقتایی با زیردست کارگر. خیلی خوبه اگه رومون بشه گاهی وقتا بگیم ببخشید از عمد بود، اشتباه کردم. فرق آدم و شیطان که تو این داستان اشتباهشون به هم گره خورده همینه. آدم و شیطان هر دو در یک داستان گناه کردن. یکی شده صفی الله، صفی به معنای برگزیده، شده برگزیده خدا در رحمت خدا، یکی شده برگزیده خدا در لعنت خدا. خدا اینو برای لعنت خودش آفریده و هر دفعه قرآن میخونید خود قرآن میگه، هر وقت قرآن خوندید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر دو اشتباه کردن. چی شده؟ چرا شیطان لعن باید بکنیم آدم رو؟ السلام علیک یا صفی الله، حضرت آدم در ثواب همه کارهای ما شریفه چون پدر همه ماست. فرقشون تو همین یک نکته خیلی ساده است. آدم گفته خدایا ربنا ظلمنا انفسنا، اما شیطان نه، رب به ما اغویتنی، خدایا تو کردی. همیشه دنبال خطاکار و اشتباه کار یه جای دیگه میگردیم. به قول یه بند خدایی میگفتش این لیوان که از دستش میفتاد، میگفت صد دفعه گفتم این لیوانه که میفته نخرید، وقتی پاش بچه میگفت کی این لیوانه اینجا گذاشته. ما چرا مثلا توی رفتارامون همیشه همینجوری، همیشه دنبال لیوانه میگردیم که نیفته؟ خب بابا افتاد، خب تو انداختی. درس بگیریم از اشتباهات. حضرت همون که عرض کردم خدمتتون، آدمیان خطا میکنن، بهترین خطا کنندگان توبه کارانند. نکته بعدی که هستش که بعد از توبه خیلی لازمه ماها باید انجام بدیم اینه که توبه آخر کار نیست. ما گاهی وقتا میگیم خب توبه کردم تمام شد، اشتباهی سر زد. صحبت سر جبران و اینها که هست، باید برنامه داشت برای جبران کردن. اینکه صرفا آقا من توی خیلی مسائل، حالا یه خورده جوانام هستن، جوانام بیشتر شد، توی بعضی مسائلی که حالا پیش میاد بین ما، برنامه ریزی کنیم برای اصلاح اشتباهاتمون. حتی خطاهای اخلاق من آقا خرابه، من میدونم حالا این دفعه دعوام شده با شما و عذرخواهی میکنم، اما آقا اینکه نشد که هر روز دعوا، هر روز عذرخواهی. روایت داره مؤمن لا یسی ولا یعتذر، مؤمن گناه نمیکنه که از برای عذرخواهی کنه. ای کسی هی گناه میکنه بچه‌ها عذرخواهی میکنه، هی گناه میکنه هی عذرخواهی، این که مسخره کردن خودشه. اگر میبینیم آقا فلان اخلاق بد در من هست، حرص در من هست، چه میدونم بد اخلاقی در من هست، عادت به غیبت مردم در من هست، این باید برنامه ریزی بشه. این چیزی نیست که حالا من بگم آقا من الان عصبانی شدم، تو گوش فلانی زدم، ازش عذرخواهی کردم، روشم بوسیدم، اونم حالا بخش. باید برنامه ریزی کرد که اصلاح کنیم. این روایت قشنگه، همین شیطان آمد خدمت حضرت موسی، امام صادق علیه السلام نقل کنن که شیطان آمد خدمت حضرت موسی، گفت میخوام 1003 نصیحت بهت بکنم. موسی برگشت گفتش که برو 1003، هیچ کدوم از نصیحتاتو نمیخوام، تو شیطونی، معلوم نیست خلاصه. جبرئیل نازل شد بهش بگو 1000 تا رو بذار کنار، ستای آخری رو بگو، ستای آخری به درد میخوره. موسی گفتش خب میخوای نصیحت کنی، ستای آخری رو میخوام، بقیهش ماش مال خودت. گفت باشه، ستا یک اینکه کار خیر و نیکویی اگه میخوای انجام بدی، اینا البته جز صحبت من نیست، تو پرانتز باشه خدمتتون، ایناشم به دردتون میخوره ولی من آخرشو کار دارم. اول اینکه اگر میخوای کار خیر رو انجام بدی، الان پاشدی آقا یک صدقه ای بدی، پاشدی یک کار خیر رو انجام بدی، نگو یک حالا بذار از آن بشه افطاری رو بخورم بعدش، همین الان انجام بده، چون عقب انداختی منصرفت. دوم اگر با نامحرم جای خلوت کردی مواظب باش، من اونجا خلاصه حواسم خوب جمعه. حاسب و میشم یه صلوات بفرستید تا من یادم بیاد. سومیشم باشه طلبتون. بعدش که سومی رو گفت، گفت خب حالا موسی من یه حقی به گردن تو پیدا کردم، یعنی سه تا نصیحت به تو کردم، چیزایی که به درد تو میخوره، تو باید یه کاری برای من انجام بدی. یه نکته قشنگ دیگه که اینجا هست، خدا بهش گفتش بله این درسته، کسی برای تو کاری انجام داده حق به گردن تو داره، بگو چه کار میخواد بکنه. خدا به موسی گفتش که بذار ببینیم چی میخواد. موسی گفت خب چه کار کنم؟ گفت چی، من سه تا نصیحت بهت کردم، تو پیش خدا شفاعت منو بکن و از خدا بخواه که منو ببخشه. موسی برایش خدای میخواد بخشیده بشه. خدا فرمود خیلی خوب، مشکلی نیست، توبه میخواد بکنه، توبه سر قبر حضرت آدم، اونجا تشریف ببرن به خاکای قبر حضرت آدم سجده کنن، توبهشون پذیرفته است. توبه احتیاج به جبران داره. شیطون هم که معلومه دیگه، گفتش اون موقع که زنده بود من بهش سجده نکردم، حالا که مرده میخوام سجده کنم. ولی توبه همیشه جبران نیاز داره، چه زمینی چه آسمونی. اگه با خداست برای خدا جبران لازم داره، حالا جبرانش اگر قضاست، اگر کفاره است، اگر بقیه این مسائله، اگر گناهیه که در خلوت انجام شده، روایت داره در برای گناه پنهانی، پنهانی طلب مغفرت کنید، برای گناه آشکار، آشکارا طلب مغفرت کنید. اگر خدای نکرده من مبتلا به یه گناه آشکاری هستم، این خود این اولین اثر این توی جامعه این رواج دادم این گناه رو، میبینه از من آقای فلانی اینجوری عمل میکنه، خب آقای فلانی که اینجوریه، بعد دو سه تا دیگر هم پیدا میکنه، اینا توجیه برای گناه نیست اما راه گناه رو سبک میکنه. اگر کسی آشکارا گناهی رو مرتکب میشه باید آشکارا توبه کنه، بفهمن که آقای فلانی که فلان گناه رو مرتکب شد اشتباه کرد. و اگر پنهانی، پنهانی علنی کردن گناه خودش گناه. پیامبر فرمودن نشانه توبه کار 4 چیزه. اول اخلاص عمل برای خدا. اگر کسی بعد از توبه دچار ریاست، همش جلوی مردم خوبه و تو صحنه پشت صحنه احساس میکنه خیلی حال و حوصله کار کردن نداره، این در توبه شک کنه. دوم فرو گذاشتن باطل، دست از رو کار برداره، چه علنی چه پنهانی. اینها رو من هر کدوم شما خواستم زمینیاشم بگم، چون ماها میگم این توبه های زمینیمون چون خیلی رو دوشمون سنگینی میکنه، هم ماه رمضون، ماه رجب میاد، همه بیان آقا ماه توبه و استغفار و انابه به درگاه الهی است. ماه شعبان میاد همه میگن آقا دیر شد، ماه رمضون داره میاد، هممون هی استغفار و توبه و، اما فراموش میکنیم بابا یه سری توبه های زمینی هم داریم. فرو گذاشتن باطل، دست بردار از اون کار ناپسندش. سوم، پایبندی به حق. گاهی وقتا ما کارهایی که میکنیم یه سری عواقبی داره، عواقبش رو فراموش میکنیم. آقا خدایا توبه، عواقبش رو فلان خرابکاری که کرده اونو میخوای چیکارش کنی؟ آقا فلان گناهی که من مرتکب شدم، هر گناهی مثل هیزو میمونه که داخل آتش میندازی، اون آتش شما تو جونت شعله ور کردی، حالا میگه خدایا ببخش. اون آتش رو چیکار؟ آتش رو هم باید خاموش کنی. اون پایبندی به حقوقی که بعدش ایجاد میشه، اونها رو هم باید جبران کنی. و چهارم، حرص به خیر، یعنی اینکه آدم حریص باشه نسبت به اینکه آقا من اگر میتونم در جای فرصتی گیرم میاد که اینو میتونم اصلاح کنم، این رو اصلاح کنم. نه اینکه همیشه خب فرصت اصلاح رو هست، توبه رو الان میکنیم، فرصت اصلاح هم که الحمدلله هست. حرص داشته باشه آقا من الان، همین الان اصلاح کنم، به بهترین وجه هم اصلاح کنم. حرص داشته باشه. وقتی آدم حریص چجوری سیر که شده باز داره میخوره. اگر اصلاح کردی، اشتباهی کردی نسبت به دیگری اصلاح کردی، حالا صحبت نوبت حرصشه. این صحبت سر این نیست که اصلاح شد تمام شد، حالا نوبت حرصه. اگه کسی میخواد واقعا توبه کنه و ببینه آیا واقعا در جان من نشانی از توبه هست یا نه، فقط اسم از توبه هست، باید ببینه چقدر حرص داره، اضافه بر سازمان چقدر حاضر خرج کنه. حرص یعنی همین دیگه، اضافه بر سازمان میخوره، اضافه بر سازمان میخواد در بیاره، اضافه بر سازمان از دیگران طلب داره. اگر واقعا کسی حرص بر خیر داره، ببینه چقدر اضافه بر سازمان حاضر خرج کنه برای اصلاح امورش. و توی بحث‌های زمینی هم همینطور عرض کردم، یکی بحث توبه پنهان و آشکار. گاهی وقتا ما آشکارا با کسی دعوا میکنیم، توی نهانمون عذرخواهی میکنیم، نشون آبروی طرف رو توی آشکارا داد سرش میزنیم، حالا وقت عذرخواهی آب بخشیم خودش هم نمیشنوه. اگر علنی با کسی درگیر شدیم، علنی عذرخواهی کنیم. توبه های زمینیمون هم همون شرایطی که برای توبه های آسمانیمون هست، برای توبه های زمینیمون هم هست. اگر کسی میخواد اصلاح کنه، یکی این که برای رضای خدا اصلاح کنه، اگر اشتباهی کرده، اشتباهی کرده اون اشتباه رو کنار بگذاره. اگر از حرصمون هست، باید حرصمون رو بخوابونیم. اگر از بخلمون رو اصلاح کنیم. اگر از شیطنت و یه وقتای شیطونی، مثل من خلاصه یه وقتای آدمایی که یه خورده جنب و جوششون زیاده، سر و سر مردم زیاد بذارن، یه خورده آقا کم کنن این آتشه، جنب و جوش زیادی و انرژی زیادی رو. پایبندی به حق داشته باشه، اشتباهاتش رو اصلاح کنه در هر صورت، و حرص به خیر داشته باشه. نگیم آقا یکی زدم تو گوشش، عذرخواهی کردم، روش رو بوسیدم. حرص داشته باشه، ببینه چقدر میتونه بیشتر اصلاح کنه. دیگه اذان مغرب اولین روز ماه رمضان هست و بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. صلواتی رو بفرستیم.